وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
اللهم انزل علينا من برکاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام یاد خدا با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات صادق و سابق و ازلیش. امیر مؤمنان فرمودند صلوات الله و سلام علیه و اما النهار فعلماء علما، پارسایان از عالمان به شمار می روند و در انکشاف حقایق و معارف الهی و نیز کشف آن دست کم دستی بر آتش دارند و نسبت به آن اهلیت دارند. در جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون که یک قسم از علوم حقیقی آن است که به کشف حجاب بیانجامد یا حجاب آثار را برکنار کند یا حجاب افعال را و یا حجاب صفات را. همچنین گفتم که یک قسم دیگر از علوم هست که اینها را علم مجازی می دانیم، نه علم حقیقی. با اون علمی است که سبب تغییر دیدگاه عالم، دیدگاه عالم نسبت به عالم بشود، چیزی را عالم بداند که هم نگاهش نسبت به خودش تغییر کند، هم نگاهش نسبت به سایر خلق تغییر کند، هم نگاهش نسبت به رابطه میان خلق و خالق و مهمترینش نگاهش نسبت به خدایش تغییر کند. اینو یه توضیح کوتاهی خدمتتون عرض می‌کنم و بعد قسم دیگر رو اضافه می‌کنم. چنان که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، ممکنه که این نوع علم از طریق خواندن باشد، از طریق شنیدن باشد، از طریق مشاهدات تجربی و حسی باشد، از طریق نشست و برخاست با اهل ذکر و اهل علم باشد، ممکن است تغییری در وجود انسان، در نگاه انسان پدید آید که بازتاب آن در افکار، اخلاق و رفتارش دیده شود و پدید آید. به عنوان نمونه، اگر کسی نگاهش نسبت به خدایش نگاهی مطابق با واقع باشد، این نگاه رو از هر راهی که به دست آورده باشد، اگرچه به کشف و مشاهده نینجامیده، یعنی از همین علوم متعارفی که ما آدمهای معمولی داریم باشه، با اهلی نشست و برخاست کردیم، با مؤمنی زندگی کردیم، با عالمی گفتگو کردیم، کتابی رو مطالعه کردیم، یه سفر زیارتی رفتیم، سیاحتی کردیم، نگاهمون نسبت به خدا تغییر پیدا کرده، ثمره این نگاه، ثمره این تغییر نگاه این خواهد بود که مجموعه رفتارهای خیش را گناه خواهیم دانست و دست کم چیزی که شایسته حضرت الهی باشد، شایسته عرضه به درگاه خدا باشد نخواهیم یافت. نه فقط کارهای خیش را گناه و ناشایست و غیر قابل عرضه به درگاه الهی خواهیم دانست، بلکه رفتارهای خیش را جنایات بزرگ خواهیم دانست. این فقط مربوط به گناهان نیست، مربوط به گناهان کبیره یا مانند آن نیست، مربوط به شرک مانند آن نیست. اگر کسی خدای خیش را درست بشناسد، نه از طریق کشف توحیدی، از طریق همین اطلاعات ظاهری، حالا معقول، منقول و مانند آن، اگر عظمت خدا در فهم آدمی بیاید که نمی آید، حداقل فهم رو نسبت به خدا داشته باشیم، هر کاری که انجام بدهیم، اگر چه عبادت باشد، اگر چه به امر خدا باشد، نه فقط گناه خواهیم پنداشت، بلکه آن را جنایتی بزرگ خواهیم دانست. چنان که این همین نتیجه ممکنه در مورد معرفت به نفس باشد، باز همین معرفت معمول و متداولی که از طریق خوندن و نوشتن و گفتگو و نشست و برخاست با اهلش به دست می آید، اگر حقارت نفس خیش را، اگر فقر و تعلق نفس خیش را بفهمیم، نه اینکه مشاهده کنیم، اگر مشاهده کنیم کشف حجاب است، مربوط به علوم حقیقی است، اگر نه به کشف و مانند آن منتهی نشده است، به مشاهده منتهی نشده است، همین اندازه که نمیدانستیم چیستیم، نمیدانستیم کیستیم، با مطالعه و شنیدن گفته های این و آن فهمیدیم که کیستیم، فهمیدیم که چقدر ضعیفیم، چقدر ناتوانیم، همون اندازه اندکی را هم که داریم آن به آن در تغییر و تحول است، آن به آن باید تمدید بشود، آن به آن باید ابقا شود. مثل فقیری است که دست دراز کردنش هم نوعی استمداد از دیگری است، نه فقط دست دراز می کند تا اینکه چیزی از دیگری بگیرد، بلکه همین که دستش رو هم دراز می کند، این هم فقر است، این هم از خودش نیست، اراده می کند که دستش رو دراز کنه، این هم عین فقر است، یعنی احتیاج به امداد دارد تا نیت کند، اراده کند. ولی اینکه نیت کند و اراده کند، باید صورتی در ذهنش بیاید که برو و گدایی کن، برو و استمداد کن و کمک به طلب، همین هم از دیگری باید باشد. این اون فقیریست که گفتن که خودش هم فقیر بود، رانندش هم فقیر بود، آشپزش هم فقیر بود، همه کس و کارش فقیر بودن. اگر کسی اینجوری فهم داشته باشه، این فهم هیچ ارتباطی با مشاهده هم نداره. یعنی میشه که کسی اهل رفع حجاب نباشد، اهل کشف نباشد، اهل دریافت توحید به معنای حقیقی نباشد، ولی این اطلاعات رو داشته باشد. به عنوان نمونه، مثلا مباحث وجود ربطی فلسفه رو خوب فهمیده باشد، مباحث وجود تعلقی و موجودات تعلقی مثلا حکمت متعالی رو فهمیده باشد، اگر بداند که همین کلماتی را هم که داره بیان میکنه، همین هم با استمداد از غیره، وقتی میخواد استمداد کنه باید اراده کنه اونم از غیره، هر چی را که دنبالش میگرده ببینه از خودش هیچی ندارد. یعنی نگاهش در مورد خودش تغییر پیدا کرده، ثمره نگاهش هم اینه که حقارت نفس خیش را، البته این که میگیم حقارت نفس خیش را، یه جای دیگه میگیم کرامت نفس خیش را، مانعی نداره که نفس از جهتی حقیر باشد، از جهتی شریف باشد، از اون جهتی که اتصال به خدا دارد چیزی همانند نفس انسان نیست. ملائک نیز نفس انسان را میپرستند، سجده میکنند به خاطر اون جنبه استنادش به خدای عالمیان. اما همین نفسی که استناد و اتصال به خدا دارد، نسبتی هم به من دارد، چون این نفس من است، آن هم نفس تو، آن هم نفس دیگری. این من و ما و تو و ایشان و مانند اونها، این هم یک جنبه از این نفسه، چون استناد به من دارد و این من نشان ضعف واژگانی است که حکایت از ضعف و ضعف تنها هم نیست، ضعف توأم با غرور، ضعف توأم با استکبار، ضعف توأم با جهالت دارد، حدیث عقل و جهل رو ملاحظه بفرمایید. از این جهت بد است، خسیس است، پست است، حقیر است، ذلیل است. ولی از اون جهت که همین نفس و حتی همین من و همین تو من بودن و تو بودنش هم به خاطر استناد به اوست که اصطلاحا بهش میگن وجه یل ربی، وجه استناد به خدا. از اون جهت حداقل اثر خدای متعال هست، یا ممکن فعل خدای متعال باشد، یا ممکن ظهور وصف الهی باشد، چه بسا در نفوس برخی از افراد خود وصف خدا باشد. اگر اینجور باشه این جنبه کمالشه. پس پیوسته که میگیم که ثمره تغییر دیدگاه ما از طریق این علوم ممکن است این برسد که حقارت خیش را، ذلت خیش را، مسکنت خیش را، این هیچ منافات و ناسازگاری نداره که ما نفس شریف هم داشته باشیم. اگر میگیم که غضب مربوط به شعبه های ابلیس است، مربوط به شعبه های کارهای شیطان است، مانعی نداره که از جهت دیگر بگیم غضب قوه شریف است. اگر شهوت رو میگیم که پست خسیس دنیوی است، فرودین است و نگهدار است انسان را، یا مانع میشود از حرکت و صعود انسان، مانعی نداره که در جای دیگر هم بگیم که قوه شهویه شریفه در اینال شریف هم باشد، چون همه اینها دو وجهی هستند. از اون جهت که نسبت به او دارد شریف است، از اون جهت که نسبت به من و ما دارد حقیر است و پست است و خسیس است. به هر حال اگر میگیم حقیر، به این معنا نیست که انسان رو کم میدونیم، انسان رو خیلی میدونیم، ولی تا زمانی که این خیلی بودنش مورد توجهمون قرار نگرفته خیلی است. اما همین اندازه که این خیلی بودنش مورد توجه ما قرار گرفت، بدون استنادش به رب هیچی به حساب نمیاد، خیال است. کل ما فل کن وهمون او خیال، هر آنچه که در عالم هستی، البته حالا در این تعبیر اومده در کون، کون یعنی عالم طبیعت، ولی آیا فقط در عالم طبیعت هست؟ معنیش اینه که فراتر از عالم طبیعت استناد و انتساب نیست. فرشته ای نمیگوید که من چنین میکنم، ما چنین میکنیم، یا این که نه، کون مطلق مراتب کثرت و مطلق عوالمی است که خدای متعال آفریده است. همینقدر که تنزل پیدا کرده نقصم هست. بنابراین اگر مثلا ما میگیم من چنین کردم، من چنان کردم، ملائک گفتن که و نحنون و سبخ و بحمدک، این که میگیم که مثلا بنده بگم که من این کار رو انجام دادم، میگین به درد نمیخوره. همین که گفتیم من این کار رو کردم به درد نمیخوره، ملائک هم گفتن که نحنون و سبخ، اونم گفتن ما چنین کاری میکنیم، و اونم به درد نمیخوره. هر دوش مثل همه. درسته که حالا ما در این تعبیرهای عرف میگیم که این تعبیرهایی که بنده اینجا میگم اینا میشه نفسانی، چون میگم که این نوشته من است، این خوانده من است، این کار من است، اینا میشه نفسانی و شیطانی. خب در جای دیگر که ملائکه که نفس ندارن اونها چی؟ اونم میشه نفسانی، منتها با این تعبیرهایی رو که ما باش آشنا هستیم سنخیت نداره. نشانش اینه که هم ما رو توبیخمون میکنه با این حرفا، هم ملائکه رو توبیخ میکنه اون حرفا، و هم ابلیس رو توبیخ میکنه. در توبیخ کردن همه رو در یه خط قرار میده و همه رو مشترکاً توبیخ میکنه. و اگر میبینید که ابلیس رو اخراجش کرد، آدم رو وادار به هبوط کرد، یعنی راه رو دوباره اومدن برای برخی، راه رو طی کردن برای برخی، ولی ملائکه رو این کار انجام نداد، اولا که برای ملائک، برای همه ملائک امکان پذیر نیست. بر فرض این که هبوط یا خروج و مانندون باشه، باید به صورت مثالی باشه، چون وجود مادی ندارن، حتما با تمثیل باشه. در حد وجود مثالیشون هم درست، حالا ما دو تا رو میشناسیم، سه تا رو، پنج تا رو میشناسیم، ولی بیشتر از اینها اصلا که گفتن نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، بهشون گفته برید یاد بگیرید طریقه صحبت کردن رو که در مقابل خدا که آدم این حرفا رو نمیزنه. که گفت که خدای متعال فرمود من میخوام چیزی، آدمی در جهان طبیعت بیافرینم، خلیفه بیافرینم. خب حالا فرض کنیم که فرمود نظر شما چیه؟ همینقدر که صحبت کردن، البته برخیشون اینا رو بسیاری که اهل فهم بودن گفتن که اینا ملائک ملکوت اسفل بودن، نه ملکوت اوسط و اعلا، تا چه رسد به جبروت، تا چه رسد به فوق جبروت. اینا یه ملائک و موجوداتی که همین افتخار و عظمت و بزرگیشون اینه که خدمه انسان باشن و در خدمت انسان باشن، که هستن، یعنی مدبرات امر جهان طبیعت یا چیزی شبیه به این بودن. و الا اصلا نمیشه آدم بفهمه که خدا از مثلا به جمعی از بندگانش که اینا علم دارن، فهم دارن، درک دارن، ازشون سوال کرده که خب من میخوام یه خلیفه بیافرینم، به نظر شما خوبه بده؟ حالا فرض کن پرسیده باشه که تازه خدا که نگفته که نظرشون چیه، که بهشون خبر داده تو نمیگم احسن باری کلا خوب کاری کردی، دست درد نکن، از این بهتر چیه؟ مخصوصا به این که نجائل انفل عرض خلیفه زمان نه، بنابر این که زمان نداشته باشه، نه این که در آینده من میخوام خلیفه خلق کنم، بنابر این که زمان نداشته باشه روشن‌تر، بنابر این که زمانم که داشته باشه، حالا خدا فرموده که من میخوام خلیفه بیافرینم، فرض کنید آینده هم میخوام بیافرینم، آدم عاقل، آدم حسابی، موجود چیزفهم، عالم میگه که مملکت مملکت توست، مصلحت در دست توست، حکمت مال توست، قدرت مال توست، عزت مال توست، وقتی که لله ملک السماوات والارض، کسی بخواد در ملک خیش مالکیت خیش را اظهار کند که دیگه لازم نیست با کسی مشورت کند، که اون تعبیری که در زبان فارسی میگن که صلاح مصلحت خیش یا مملکت خیش خسروان دانن، خب بله که خسرو وجود داشته باشه، نه این خسرو مشهدی ها، نه خسرو واقعی یعنی مالک، اونم مالک حقیقی، بله اونا ملخصش میکنن اونجور در میاد، عرض میکنن خدمت. حالا یک کسی خسرو باشد، یعنی مالک باشد، مالک علل اطلاق باشد، مالک حقیقی باشد، میخواد در ملک خودش تصرف کند، نه احتیاج مشورت دارد، نه مشورت امکان پذیره، نه احتیاج به مصلحت اندیشی داره و نه مصلحت اندیشی امکان پذیره. حالا خدا اومده گفته به ملائک، ملائکش ملائک رو تکریم کرده، افتخار بهشون داده، یک کاری رو که داره انجام میده یا انجام داده یا میخواد انجام داده رو اینا رو هم صحبت خیش دونسته باشون حرف زده. اینا وظیفشون چیه؟ وظیفشون که الحمدلله چه خوب شد، به به، باید اونقدر به به بگن تا عالم به پایان برسه، نه اون که بگن که حالا برای چی، برای چی به شما چه ارتباطی داره، برای چی. این خودش نشوندند اینی که این ملائکه اعلای ملکوتی هم نیستن، تا چه رسد به جبروتی. باید موجوداتی در حد و اندازه همین انسان‌های طبیعی و موجودات طبیعی باشن، یه درجه بالاتر. درجه بالاترش اینه که اینا رو بعد از اینکه باشون مشورت میکنن، نظرشون رو میدن، نظرشون رو گوش میکنن، غور میزنن، اونا بلا فاصله پشیمان شدن که حالا ما برای چی دخالت کردیم، ای کاش میگفتیم لله ملک السماوات و الارض، همچنان که لله العزت و جمیعا، لله القدرت و جمیعا، لله العلم و جمیعا، لله الارادت و جمیعا. نه فقط عزت از خداست، علم و قدرت و اراده و تصمیم، همه این هم مال خداست. بنابراین آن ملائک هم که این چنین چیزی گفتن، فرمود خدا فرمود که انی اعلم ما لا تعلمون، معلوم میشه شما هم نمیدونید، و این تعبیر لطیف شده برای ملائک، الا این اگر عوامانه این تعبیر رو بیاریم بگیم بهشون شما که نمیدونید برای چی دخالت میکنید، کسی که چیزی خبر نداره مگر حالا گفتن نظر شما چیه، یک کلمه من نظر ندارم، من اصلا عقلم نمیرسه چیزی شما دارین مطرح میکنین، تو بال فکرش هم نکردم، مگر قرار هر جایی بهم گفتن نظرتون چیه بلافاصله نظر بدین؟ بله اگر نظر داریم، اظهار این نظر هم خلاف ادب نیست، این تقاضای اظهار نظر کردن تقاضای حقیقی است، تعارف نیست، مجامله نیست، امتحان و آزمون و بلا و فتنه و مانند اونها نیست، حالا میگیم ما هم یه چیزی، ولی در جایی که اصلا معلوم نیست که این امر امر ابتلا است، امتحان است، فتنه است، آزمون است، یا این که نه اصلا با ما نبوده، دیده که بغل دستی گفته نظر شما چیه، ما هم همینجور بر رو بر داریم نگاهش میکنیم، میگیم که چرا از ما نپرسیده، ولی اینکه دل ما رو به دست بیاره میگه خب حالا شما هم نظر خود رو بگو، اینکه شما هم نظر خود رو بگو معنیش نیست که حالا دیگه شما هم شروع کن تر و خوش رو به هم بافتن و هر چی رو که زنه در میاد بگین. در بسیاری از موارد هست که در همین جهان طبیعت هم همینطور، میگن نظر شما در این باره چیه، راحتش اینه که ما نظری نداریم، نداریم هم، مگه ما در همه مسائل صاحب نظریم؟ اگه درباره آبادی دنیا سوال کنن ما نظرمون میگیم، درباره آبادی آخرت میگن همینطور، درباره عمران نفس میگن همینطور، درباره عمران اخلاق میگن همینطور، درباره سیاست میگن سیاست مداریم، درباره اقتصاد میگن اقتصاددانیم، درباره مسائل انرژی هستی میگن صاحب نظریم، درباره ورزش میگن صاحب نظریم، اونم انواع اقسامش، بعد پاس بده اوقاتمون تلخه، بعد مثلا دریپ کنه اوقاتمون تلخه، اون یکی از اون بالا مش میزنه، یعنی در همه اینها صاحب نظر، اونم نه صاحب نظر معمولی، صاحب نظری که انگار حق ما رو خوردن اونا رفتن اونجا، به گونه ای که اینجا هم اوقاتا تلخ ناراحت که چه اینجوری کرد، اینا حروم کرد، اون توپ اونجا زد، اون چوب چلین کرد، چنان کرد. و قصه علیه باب تعلله و تفعلله در همه موارد همینطور. یعنی فرد در شغلی قرار میگیره، ما صاحب نظریم که اینجاش اینجا نبود، یکی برش میداره ما صاحب نظریم که اینجا نباشه. اولا که صاحب نظر نیستیم. اگر کسی در همه موضوعات و مسائل و مباحث اظهار نظر کرد، این نشان دهنده جهلش هست. بالاخره یه چیزایی را ما باید قبول کنیم که نمیدونیم، که حداقل چند تا موضوع رو نباید بدونیم. گاهی میبینم که مثلا بچه ها تلویزیون نگاه میکنن، کشتی میگیرن، اینا داوری میکنن در کشتی. فوتبال هم بازی میکنن، اینا در فوتبال هم داوری میکنن. والیبال هم بازی میکنن، اینا هم همینطور داوری میکنن. دارن مثلا هیئت دولت نقد بررسی میکنن، اونجا همون جمع دارن، اگر مباحث اقتصادی اونجا هم دارن داوری میکنن. خب نمیشه که آدم 15 سالش باشه در همه مسائل داوری کنه. خب نه، 15 سال که 50 سال، 50 سالش هم مثل 15 سال هست. یه جایی رو باید که بدونیم و این دانستمون هم همیشه مد نظرمون باشه که ما نمیدانیم. این ندانستنمون باید مد نظرمون باشه و گاهی حداقل به خودمون اظهار کنیم، برای خودمون یادآوری کنیم، به خودمون تلقین کنیم. همیشه نباشه هر کسی راست میره باید که با معیار ما بسنجه، چپ هم میره با معیار ما باید بسنجه. قفش و کلا و قد و اندازه مردم همه به این معناش اینه که ما همه چیز میدانیم. ملائک که یه چیزی گفتن، اونم تازه نگفتن که ما میدونیم، همینقدر که اظهار نظر کردن. خدا فرمود پاسخ دادن در مقابل این که نظر شما چیه، نشان جهل است. پاسخ گفتن در برابر این پرسش که نظر شما در این باره چیست، این خود نشانه جهل است، مگر کسی حقیقتاً بداند. البته همین استثناء کفایت میکنه که همه مجاز باشیم پاسخ گفتن. خیلی خوب، بالاخره اگر علمی داشته باشیم که دیدگاهمون نسبت به خودمون، خدایمون، خلق خدا، رابطه خلق با خدا و مانند اون اگر تغییر پیدا کرده باشه، این رو مجازن بهش میگن علم و علم سودمنده. البته اینا جز مواردی است که حالا این قسمه، اون قسمه اولی ارزش ذاتی داره. هر جا که علمی به کشف و رفع حجاب منتهی شد ارزش ذاتی داره. قسمای بعدی هم که خواهیم گفت اون ارزش ذاتی نداره. این یکی مردده، این که اگر چیزی میدانیم که این دانسته ما سبب شده است نگاهمون نسبت به خلق تغییر پیدا کرده، این ارزش ذاتی داره یا ارزش ابزاری داره. از جهتی شباهت به اون قسم اولی است، یعنی شباهت به علوم حقیقی است. از جهتی شباهت به علوم بعدی است که خدمتتون عرض میکنیم، این علوم ابزاری است، میانه هست. یعنی هر کدامش رو اگر بگیم یه وجهی میتونه داشته باشه. خیلی خوب، اینم مربوطه به این دیگه. بیشتر از این نمیگم که اگر نگاه انسان نسبت به خلق تغییر کنه عصبانیتش کم خواهد شد، اوقات تلخیش کم خواهد شد، کمتر جوش میزنه، کمتر هرس میخوره. ما اگر بدونیم که حالا ممکنه برخی از تعبیرها که میاریم تعبیرها یا عوامانه باشه یا به ظاهر خرد ناپذیر باشه و براحتی نشه پذیرفت، یعنی برایندهاش بلافاصله به ذهنمون میاد که برایندهاش قابل پذیرش نیست، ولی تعبیر بهتری نداریم. اگر تعبیر بهتری داشتیم، خب باید تعبیر بهتری بیاریم. اگر ما نگاهمون به خلق خدا همانند بازیگران یک فیلم باشه، اینها مقدرات دارند، اینها قضا دارند، اینها تصمیم ها و اراده های حکیمانه عالمانه ازلی و ابدی دارند، اگر اینجوری تصور کنیم، اگر بدونیم که این خلق خدا ابزار و وسیله ظهور اراده خدا هستند، خیلی حداقل نباید اوقات تلخ باشیم. اون روایاتی هم که داریم که اگر گناهی دیدید حداقل باید تو دلتون ناراحت باشید، و بیشتر از ناراحت بودن اینه که با زبانتون هم تذکر بدید. بیشتر از این که با زبانتون تذکر بدین، به لحاظ رفتاری هم در رفتارتون تغییر بدین. با کسی که مثلا خطایی میکنه، گناهی میکنه، رفت آمد نداشته باشین، رفت آمدتون رو کمتر کنین، در رفت آمد هاتون نشون بدید، در احوال پرسیاتون نشون بدین که سنگ به تعبیر عرفی سرسنگین هستید، یه جوری نشون بدین. اون که در دل ناراضی باشی، این معلوم نیست که اولا حکم و امر عمومی باشد، یعنی همگان باید چنین باشند. بدین خاطر که اگر اینها متعلقات قضای الهی باشد، خب وقتی که رضای به قضای الهی شرط کمال است، شرط درجه دوم توحید و مرتبه دوم کشف توحیدی است، بنابراین نمیشه ناراضی بود، بنابراین جمعی خارج هستن. ولی برای ما ها، برای ما انسان‌های معمول و متعارف که احساس اختیار که داریم حقیقتاً هم داریم، بلکه در خیلی از موارد احساس استقلال هم داریم، ولی احساس استقلالش نادرسته، ولی ما با همین احساس استقلال هست که تکلیف رو میشناسیم. این از طرفی یعنی هر کاری که ما انجام میدیم یا دیگر انجام میدیم، واقعاً میگیم که کل نفس ما کسبت رهینه، همینی که انجام داده. اما اگر این نفر بگه که اینی که انجام داده رو از ازل خدا میخواست یا نمیخواست، آیا این رو خدا قبلا اراده کرده بود یا اراده نکرده بود، آیا این برخلاف اراده ازلی خدا میتوانست انجام بده یا انجام نده، و یه مقدار این نظرات و گفته هامون دچار تغییر میشه. ولی در این حال با توجه به این که ما این کارها رو کار این فرد میدونیم، کار خودمون میدونیم، فاعل حقیقی این فرد رو میدونیم، در خیلی از موارد هم اینا فاعل مستقل میدونیم، این از طرفی بنابراین به طور طبیعی باید که نسبت به این کارها ناراضی باشیم، نسبت برخی از کارها که خلاف رضای خدا باشه و ناراحت باشیم. مهمترش اینه که اگر ما نسبت به کاری اون حساسیت درونی و عصبانیت درونی رو نداشتیم، باش کنار خواهیم اومد، آرام آرام ممکن است بدان مبتلا بشیم، ممکن است با فاعل اون کار شریک بشیم، سهیم بشیم. کسی مثلا مال مردم رو خورده، ما گفتیم حتما به رضای خدا بود، به قضای الهی بود، به امر ازلی خدا بود خورده. خب بگیم که مگر او یه نفر میتونه به امر ازلی خدا بخورد و خیلی بد نیست، نشست و برخاست با او هم بد نیست، مانوس بودن و همنشینی با او هم مانعی نداره، رفاقت با او هم مانعی نداره، شراکت با او هم مانعی نداره، آرام آرام مرزها میریزه. و ما هم کسی نیستیم که اگه مرز نباشه بتونیم خودمون رو نگه داریم. ما چون بین خونه ما و خونه همسایه دیوار درست کردن، هر کدام این ور دیوار، هر کدام یه سمت دیوار زندگی میکنیم، دیوار رو بردارن خیلی حواسمون نیست، گاهی میخوایم سمت اتاق خودمون بریم، مستقیم این ور میریم، میگیم ببخشید استغفر الله حواسمون نبود اومدیم اینجا، یه بار دیگه میخوایم دستمون رو تو کاسه خودمون ببریم، تو کاسه همسایه میبریم. این که دیوار درست کردن بدین خاطر است که ما نمیتونیم بدون دیوار زندگی کنیم. ما چون توانایی زندگی بدون دیوار رو نداریم، بنابراین باید این دیوارهای فکری، دیوارهای اعتقادی، دیوارهای عاطفی و مانندون باید باشه. پس اگر کسی گناه میکنه، ما نسبت به اون باید بدمون بیاد، این بد آمدن دیواره، مواظب باشیم وقتی با او شریک نشیم. ولی اگر دیوار نباشه، غالبا اینجور هست دیگه، تو پیاده‌رو 2 متر 3 متر این میره تو سینه اون، میره تو بغل اون، میره دم ساعت هم ببخشید. این همون اول اگر همین کاره که گاهی میگن گفتن دیوار درست کنیم، بیجهت که نبوده که. اگر دیوار درست میکردن، هیچ کس هم لازم نبود که مستقیم بره سرش بخوره دماغ کسی و بعد هم عذرخواهی کنه. ما انسان‌ها، اغلب انسان‌ها در جهان طبیعت بدون مرز نمی‌توانیم زندگی کنیم. مرزهای ما هم همین حب و بغض هاست. وقتی که نسبت به کسانی بغض داریم، این بغض سبب میشه به این راحتی نمیتونیم. اگر کسی میگیم ظاهر شریعت رو رعایت نمیکنه، همین وقتی ظاهر شریعت رو رعایت نمیکنه، وقتی بعدمون میاد این مرزه، به این راحتی با او کنار نمیایم. این که بینیم لباس پوشیدن کسی مطلوب نیست، خب همینقدر که نسبت به این بغضی داریم بدمون میاد، وقتی بدمون میاد یعنی این که به این، با این فرد به این راحتی دوست نمیشیم، رفیق نمیشیم، به این راحتی شریک نمیشیم، با این راحتی ما خونه میگیریم و انس نمیگیریم. وقتی نگرفتیم مرزا حفظه، ما به این آسانی هم فکر و هم لباس و هم ظاهر اون نمیشیم، که البته ظاهر مقدمه باطن هست. همچنان که تشبه به اولیاء خدا زمین، تشبه ظاهری به اولیاء خدا زمینه تشبه باطنی رو فراهم میکنه، تشبه ظاهری به کفر و نفاق و استکبار و فسق و فجور و گناه و زشتی و بالاخره خیانت و جنایت در مقابل خدای متعال، زمینه تشبه باطنی به این گروه ها رو فراهم خواهد کرد. خیلی خوب بگذاریم، بالاخره اینم قسمی از علم بود که اسمشو گذاشتیم علم مجازی. همین که علم مجازی است، یعنی از جهتی علمه ولی از جهتی مجازی است. این مثل عشق مجازی است. عشق مجازی در عرفان یعنی هم عشق هم نیست، اینم هم علم هم نیست. این که در عرفان گفتن که اگر کسی خدای خیش را مشاهده می کند و خلق را در خدا مشاهده می کند، این عشق حقیقی است. اگر کسی خدا را در خلق مشاهده می کند، یعنی آنگاه که به خلق نگاه می کند، چون این خلق فعل اوست یا مظهر وصف او و مظهر وصف هم ظهور ذات اوست، بنابراین به این تعبیر که میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، یا میگه مثلا به دریا بنگرم دریا توینم، این تعبیرها نوش میگن عشق مجازی. خب حالا دیدن خدا در خلق خوبه یا نه؟ از طرفی چون دیدن خداست خوبه، عشقه، ولی از طرفی خب میگه خود خدا چی کم داره که رفتی تو یه نفر دیگه نگاهش میکنی؟ یه کاری داره، نقص داره؟ این مثل این میمونه که کسی عاشق و طالب عکس کسی شده است، یه وقتی این صاحب این عکس نیست، رفته در مثلا ابرقو، وجود خارجی نداره، در عالم خیال نیست، خب عکسش هم بهتر از هیچ چیست. اما وقتی که صاحب عکس کنار عکس نشسته به عکس نگاه کردن و صاحب عکس رو در عکس دیدن، نشان کوتاهی است، نشان قصور است، نشان محدودیت است، نشان کندی حرکت است، بطء تغییر است. اگر خدا قابل دیدن نیست، قابل مشاهده نیست، قابل دریافت نیست، ممکنه که برعکس تعبیر رو بگیم، خب بله قابل دیدن نیست. آیا خدا رو میتوان ملاقات کرد یا نه؟ خب همه حرف اینه که این فقط کفارن که لقاء خدا رو انکار میکنند، به خاطر همین انکارشون هم اینا محجوبن از خدا، هیچ وقت ملاقات نمی کنن خدا رو. خب ما که کافر نیستیم، ما که مستاقون ها نباید باشیم، پس بنابراین درسته که ما به ملاقات خدا نرسیم، ولی ملاقات خدا امکان پذیره. ملاقاتی که نه سمعی باشد، نه بصری باشد، نه رؤیت بصری باشد، نه رؤیت قلبی باشد، نه رؤیت هیچ مرتبه دیگر نباشد، این کجاش ملاقاته؟ بگیم ما رفتیم مثلا خدا رو ملاقات کردیم، چیکار کردیم؟ دستمون در گوشمون گفتیم هی هی های های کردیم، این که ملاقات نشد. این ملاقات حداقلش اینه که سمع و بصر در اون دخیل باشن. حالا اگر سمع و بصر حسی دخیل نبودن، سمع و بصر نفسی دخیل باشن، اگر اونها نبودن، سمع و بصر قلبی در اون حضور داشته باشن، و هر کدام از اینا هم دقیق‌تره، عمیق‌تره، بزرگ‌تره. یعنی اگر کسی چیزی را با چشمان سرش می‌بیند، آن دیگری با چشمان نفسش می‌بیند، آن دومی بهتر می‌بیند، عمیق‌تر می‌بیند، همه جانبه‌تر می‌بیند، و اگر کسی همین رو تونست با چشمان قلبش مشاهده کنه، عمیق‌تره و دقیق‌تر و ژرف‌تر. در نتیجه اگر کسی چنین تصوری رو نسبت تصور نه چنین دریافتی رو نسبت به خدا دارد که خدا رو در خلق مشاهده میکنن، از اینکه خدا رو مشاهده کرده است خب ارزش است، بنابراین از مصادیق عشق است، ولی از اینکه سوالش میکنن که ایکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک، مگر اینکه داری به این کاغذ نگاه میکنی خدا به اندازه این کاغذ ظهور نداشت، به اندازه این کاغذ هم نمایان نبود، آشکار نبود، این کاغذ هم بدین خاطر که انتصاب به او دارد آشکار است، پس عشق ضعیف است، بشکن عشق مجازی. علم اینجا میگم همینطور. اما اون بخش سومی رو که این اغلب خلق خیال میکنن عشق مجازی است، یعنی دلبستگی به بندگان خدا، اصلا عشق نیست. بله دلبستگی به بندگان خدا به وصف بنده خدا بودن، این خیلی اهمیت داره. در آیات قرآن رو مشابهش رو احکام تکلیفی رو ملاحظه بفرمایید یا احکام کیفری رو ملاحظه بفرمایید، میگه که اگر کسی مؤمن رو بکشه، من قتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم، کسی که مؤمنی رو عمدن به قتل برساند، این جزاش جهنمه. خب این هم خلق خدا دعوا میکنن، یه نفر کشته میشه، های مؤمنین کشته میشن دیگه، میگه همه در دعوا نزاها کفار کشته میشن. نه، کسی که معنی آیه اینه که کسی که مؤمن رو به خاطر وصف ایمانش بکشه، به قتل برسونه، نه اینکه مؤمنی رو به خاطر اینکه تعدی کرده بود، تجاوز کرده به حقش، دعوا کرده، نزاع کرده، اوقات تلخی کرده، بگو مگو درست شده، کشته. این جزاش جهنم نیست. این بفرمایید که حالا اون احکام اقتصادی سر جای خودش، که حالا اگر قصاص کنن، اگر دیه است دیه بدن، خب فرصت هم برای توبه داره، توبه هم کنه، پشیمان هم بشه، آمرزیده هم میشه. منتها نه به همین راحتی که دیگه حالا آدم بکشیم بعدم توبه کنیم همه چی درست بشه، اینجور هم نیست. ولی اینم نیست که حالا اگر کسی رو کش، این دیگه جزایش جهنم باشد و اگر در جهنم میرود مؤبد باشد، همیشگی و پیوسته و خالد در جهنم باشد، این گونه نیست. ولی اگر کسی مؤمن رو به خاطر وصف ایمانش بکشد، اصطلاحاً میگن تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. یعنی وقتی حکمی اومده بر وصف، نگفته من قتل انسانن، من قتل نفسن، بله فرمود که من قتل نفسم فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر کسی را بکشد، مثل اینکه همه مردم رو کشته. حالا اگر کسی همه مردم رو کشته، جزاش چیه؟ نگفته جزاش رو که. اما اگر کسی مؤمن رو بکشه، چون حکم بر وصف ایمان آمده است، مثل آیه که در یک جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم که دختر عمه پیامبر این آیه دربارش نازل شد که ما کان لمؤمنین ولا مؤمنتین، کسی که مؤمن است، مردی به خاطر ایمانش، زنی به خاطر ایمانش، مجاز نیست خلاف امر خدا و پیامبر را انتخاب کند، خلاف تصمیم خدا و پیامبر را نباید انتخاب کند. چرا؟ چون مؤمن است، حکم بر وصف ایمانشون اومده. نه اینکه افراد این جامعه حق نداره، نه افراد این جامعه حق دارن، هر که دلشون میخواد خودشون میدونن. ولی اگر کسی مؤمن است، اگر کسی شیعه است، اگر کسی محب است، این به خاطر این وصفش مجاز نیست. خیلی خوب، پس اون علم حقیقی که به کشف حجاب بیانجامد، اینم علم مجازی، هم علم است و هم نیست، علم است ولی مجازن. اما من اقسام بعدی تفاوت داره، چنان که تشبیه کردیم به محبت یا عشق مجازی. البته این بخش آخرش رو خدمتتون عرض نکردم که اگر محبت قلب خاطر خلق بودنشون باشه، به خاطر این که خوب وزن رو بلند کرده، به خاطر این که خوب نوشته، خوب گفته، به خاطر این که لباساش خوب بوده، به خاطر این که قیافه شنینی چنان بوده، اینا هیچ قسمی از اقسام محبت و عشق نیست، اینا غرایز است و غرایز رو نباید. بنابراین محبت ورزیدن به خلق از اقسام عشق و محبت به حساب نمیاد، غریزه است. مثل این که مثلا ما انواع غذاها رو بهشون علاقمند هستیم، مخصوصا گرسنه نباشیم، خب این که به یه غذای علاقه بیشتر داریم، به یه غذای علاقه کمتر داریم، همچنین است به رنگ لباسی، همچنان است مثلا به ماشین معینی، به قلم و کاغذ معینی، به فرش و کتاب و دفتر و مانند اونها. اینها اگر ریشه در کشش های غریزی ما داشته باشد، اینا غرایز مشترک با حیوان هست، هیچ گونه طهارت و پاکی و ارزشمندی نداره، مگر از این جهت که همین ها سبب میشه که ما جان خودمون رو حفظ میکنیم، مال خودمون رو حفظ میکنیم، به عمران آبادی میپردازیم، خدمتی به خلق خدا میکنیم. همینقدر که این غذا برای ما مطبوع است، سبب میشه که 200 کار میکنیم. این 200 که داریم کار میکنیم، دو تا گره از کار دو نفر داریم باز میکنیم. اینا یه جنبه دیگری است، وگرنه محبت به آنچه که محبت به خلق، نه به عنوان این که اینها خلق خدا هستند. اگر به عنوان خلق خود هستند، اینا جنبه های ابزاری مثل قسم بعدی دارن، ولی اگر نه نه. خب پس اینم قسم دوم علم، که اینا جزء علم بودن، حالا یا حقیقی یا مجازی علم بود. در جلسه گذشته اشاره کردم که اما بقیه موارد اینها علم نیستن. الانم خدمتتون عرض میکنم که اگر آنچرا که ما اسمشو علم گذاشتیم، اطلاع، آگاهی و مانندون گذاشتیم، نه به کشف واقع می انجامد و نه به علوم مجازی یا تغییر دیدگاه و نظرگاه آدمی می انجامد، این از مصادیق حقیقی علم نیست، بنابراین ارزش ذاتی ندارد. این هم خودش دو قسمه. یک دسته از علوم هست که اینها به رفع عقاب می انجامد، مثل اون قسم اولی که به رفع حجاب می انجامید، اینم به رفع عقاب می انجامد. علم هم ارزش داره، ولی همین قسم و هم قسم بعدی خدمتتون عرض میکنم اینا از علومی هستن که علوم ابزاری هستن، نه علوم حقیقی. جزاکم الله خیر الجزا و سخاک الله یوم الظمآن، روزی که همه تشنه ان سیراب باشی. خب وقتی که این دو قسم اقسام علم ابزاری هستن، یعنی خودشون ارزش ذاتی ندارند ولی چون مقدمی امر دیگری قرار میگیرن با ارزشن، علومی که به رفع عقاب می انجامد، مثلا مانند آگاهی به احکام شرعی. فرض کنید که ما فهمیدیم که در نماز اگر کسی شک کند که 3 رکعت خونده است یا 4 رکعت، بنا را باید بر 4 بگذارد. خب این برای کسی که هیچ وقت شک نمی کند، اینا بداند نداند مساوی است، ولی برای کسی که احتمالا شک می کند، این سبب می شود که نمازش رو درست خونده. نوع احکام ظاهری شرعی از همین قسمه. پس این که مثلا باید هم احکام واجب رو بشناسه، احکام حرام رو باید بشناسه، مثلا باید بدونه که راست بده، راست خوبه، دروغ بده مثلا. ولی اگر کسی باشه که اصلا همیشه سکوت میکنه، حرف نمیزنه، خب کسی حرف نمیزنه، خب اصلا حرف نمیزنه تا ببینیم راست میگه دروغ میگه، این همچی احکام هم نداره. چرا که کسی است که در عزلت زندگی میکنه، گوشه گیره، با کسی رفت آمد نمیکنه، این دیگه بهش میگیم که احکام غیبت رو باید یاد بگیری. کدامش غیبت هست؟ درستم غیبت هست، حالا مونتا دیگه در زبان فارسی میگیم غیبت. اینکه کدام مثلا مصداق غیبت حرام است، کدام مصداق مکروه است، کدام یکی مجاز است، در هر کس موارد هم بالاتر از مجاز بودن هست، لازم است، واجب است. مثلا مثل مشورت ها، در مشورت اگر کسی میاد از ما میپرسه برای امر مهمی، مثلا از ما میپرسه که با فلان کس میخوام زندگی مشترک تشکیل بدم، خب فلان کس خوب است یا نه، ما نمیتونیم بگیم حالا دیگه اگر چیزی بگیم غیبتش رو کردیم، چون زندگی یک نفر دیگه در گرو این مشورت با ماست. یه وقتی در گرو مشورت با ما نیست، همین جوری اومده پرسیده، یا گاهی تصمیمش رو هم گرفته، منتها همینجوری هم میاد میپرسه، که گاهی هم اینجوری اتفاق میفته. یه وقتی توی یکی از این دانشکده ها یه نفر اومد گفت که یک نفر اومده خواستگاری دختر من، منتها این معتاده و بیکاره، سر کوچه میسته، دیدیم یک کلکسیون عیب و نقص رو برای من داره میگه. گفتنش خب در همچین مواد که ایتیش مشوره نیست، روشنه که نباید این افراد تا وضعیت فکری اجتماعی رفتاریشون تغییر نکرده، منو نداره دختر بو بگی که. من خیلی ممنون و متشکرم. اینا مستقیم میره اون خواستگار میاد میگه بله استاد فرمودن دختر به شما ندیم، استاد بی خود میکنه که هم چیزی بگه که. بعد اونم دم ساعت خونه زنگ میزد که حالا بنده توفیق نداشتم باهاش صحبت کنم. بعد یک از اعضای خانوادگی صحبت کرده، گفته که ما دیگه داریم خودمون رو میکشیم، ما داریم قتل انجام میشه، دو خانواده دارن چنین میشن، جنایتی میشه، ایشون دخالت کرده، ایشون چنان کرده. گفتم که خب حالا اگه دفعه بعد گفتم بهشون بگین که قضیه چیه، گفتم ما به معتاد زن بدیم یا نه، خب بنده بگم باید اینا به دختر معتاد آره بهش بدیم، ولی دلیل نداره که ما یه آدم سالم رو به یه آدم اینجوری که کلی گرفتاری درست کنه. چرا که اگر مثلا کسی بیاد به بنده مشورت کنه بگن که یه خواستگار اومده دزده، میگم خب اگر این دختر خانم هم دزده خب باشه، دو دزد با هم دیگه رشد میکنن، ولی اگر نه این آدم سالمه، آدم خوش فکره، خوش فهمه، حداقل این کو نقص بزرگ رو نداره، نه گاهی اینجوره، ولی در هر صورت اگر در مواردی باشه که زندگی فرد یا افرادی به مشورت ما ارتباط داشته باشه، میگیم فلانی چجوره؟ ما نمیتونیم بگیم که ما دیگه اگر بگیم غیبت میشه، ما اگر بگیم غیبت نمیشه، چون زندگی، آینده، سعادت، خوشبختی فرد یا افرادی وابسته به این مشورت ماست در این گونه موارد. خب این احکام رو آدم باید بدونه که کجا غیبت مجاز، کجا مجاز نیست، کجا لازمه، کجا واجبه، کجا حرامه، کجا مثلا بدترین حرامه. اما اگه کسی باشه که گوشه‌گیره، منزوی، اصلا با کسی حرفی نداره، طرف مشورت نیست، که این احکام غیبت رو هم لازم نیست بدونه که کسی باش، یا نه در جامعه زندگی میکنه ولی کسی باش مشورت نمیکنه تا موارد مجاز رو بدونه. پس علم به احکام شریعت برای کسانی که در معرض انجام اون هستن امر لازمی است، چون به رفع عقاب می انجامد. عذاب الهی را کیفر و جزای جهنم یا عذاب الهی رو برطرف میکنن. اینم علمه، ولی وقتی با اون دو قسم قبلی میسنجیم، اینا از مصادیق علوم حقیقی به حساب نمیاین. علم مجازی هم نیست، علم ابزاری است. آن دو قسم، قسم اول که روشن بود که ارزش ذاتی داره، یعنی کسی که پرده ای از آثار خدا یا افعال خدا یا صفات خدا برداشته، ارزش ذاتی داره. یعنی این انسان ارزشمندی است. به درد کجا میخوره؟ به درد هیچ جام نخوره، ارزش ذاتی داره. نگین که این بلده که یه املت درست کنه، بلدم نباشه، بازم ارزشمنده. این بلده که یه سنگ رو سنگ میگذاره، بلدم نباشه. این بلده که دوچرخه سوار شه، اصلا اگه هیچی هم بلد نباشه، چون واقع را آنگونه که هست مشاهده میکنه، نه یک درجه بلکه چندین عالم از سایر خلق بالاتر و جلوتر قرار داره، ارزش ذاتی داره. این که گفته میشه علم ارزش ذاتی داره ایناست، و علم مجازی همه. ولی این قسم که علم به احکام و ظواهر شریعت، اینا ارزش ذاتی نداره. مثلا کسی که در مسائل نظامی کار میکنه، احکام مربوط به نظام رو باید، مسائل نظامی و جنگی رو باید بگیره، دیگه لازم نیست مسائل اقتصادی اونا رو کاربرد نداره. اما اگه کسی کارش مسائل اقتصادی است، اینا رو باید یاد بگیره. کسی در مسائل پزشکی است، اونا رو باید یاد بگیره. هر کدام که در معرض اون قرار دارد و ممکن است به خاطر ندانستن آن مبتلای به بدی، زشتی، گناهی، کراهتی، امر ناپسندی میشه که به دنبالش عذاب و عقاب خداست، این علم سبب رفع عقاب میشه. این علم ارزش داره ولی ذاتن نه، به خاطر اینکه رفع عقاب میکنه. اینم یک قسم. یه قسم دیگری هم هست که تقریبا اکثریت علوم بشری، این قسم اخیر که خدمتتون عرض میکنم که اینم از اقسام علم ابزاری است، عبارت است از علمی که در انجام فعالیت‌های فردی و اجتماعی، ولی به ویژه اجتماعی، سودمند است. ممکنه به رفع عقاب نینجامد، ممکنه به انجام واجب بینجامد، ممکنه هیچ کدام از این دوتا هم نباشه. مثل علومی رو که رسمه، علومی که یه درسی رو مثلا میریم میخونیم، یاد میگیریم، متخصص هم میشیم، متبحر هم میشیم، به درد چی میخوره؟ زندگیم رو راحت تأمین میکنیم، راحت اداره میکنیم. این علم خوبه، منتها علم ابزاری است. یعنی چون انجام تأمین مخارج زندگیمون واجب است، بنابراین اگر کسی بره یاد بگیره که زندگیش رو از طریق حلال بهتر و راحت تر تأمین کنه، یکی از مقدمات کار واجب رو برداشته. ممکنه نه مربوط واجب هم نباشه، مثل اینکه مثلا در واجب‌های کفایی یا حتی در برخی از مواردم که واجب کفایی هم گاهی نیست، به خاطر اینکه اهلی وجود داره. یه نفر از دوستانمون رو که طلبه بسیار با استعداد و باهوشی بود، چندی پیش دیدم که دفتر بزرگی زیر بغلشه و محضر ازدواج باز کرده. بدون این که من چیزی بهشون میگم، گفت که دیدم که توی این شهر یه آدم حزب اللهی میخواد که عقد کنه. گفتش باشه، نیتت خیره دیگه، بنابراین اومدم این کار رو. اگر کسی، خب تو شهر میگم محضر وجود نداره، عاقد وجود نداره، الا ماشاءالله، پره عاقد کسی نیست ازدواج کنه. حالا اگر یه نفر میگه که خب ما هم میریم یاد میگیریم، امتحان میدیم، ما هم میشیم عاقد، چهار نفر رو عقد میکنیم، دو نفر رو عقد میکنیم، هم زندگی خودمون رو تأمین کردیم، هم به جای اینکه این همسایه بره مثلا اون ور شهر عقد کنه، خواهیم این کنار ما، همین نزدیک ما دو قدم رو بیاد عقد کنه، این امر واجبی نیست. حالا آیا امر مستحب هست یا نیست؟ قصد قربت باشه که همه این کارها میشه مستحب، ولی در این حال این که یا اصلا اینا هم نه، مردد بین این که مثلا بره شهریه بگیره، شهریه طلبی زندگیشو تامین کنه، یا این که چهار نفر عقد کنه، خب پیداست که عقد کردن خیلی ترجیح داره. این که یه نفر چهار تا کلمه درس تدریس کنه یا از یکی دیگه مثلا پدر مادرش کمکش کنه، خب پیداست که یه کاری خودش انجام بده بهتره. این که یه چیزی بنویسه، خیاطی کنه، نقاشی کنه، کفاشی کنه، یه کاری انجام بده، یا این که یه نفر دیگه خرجشو بده، خب پیداست که، مگر در مواردی رو که استثناست، مانند زن و شوهر، اینجا فقط استثناست، و الا برای بچه‌ها هم، خب بچه‌ها میدونید که خرجشون، هزینه‌شون بر پدر و مادر واجب است، چون که هزینه پدر و مادر هم بر فرزند واجبه. حالا فرزند میتونه بگه که با توجه به اینکه خرج ما که بر پدر و مادر واجبه، دیگه بشینیم تو خونه فقط مطالعه کنیم، همینجوری بخونیم، هر کجا که هر کتابی نوشتن ما اینو بخونیم، درسته که واجبه، ولی اینجوری نیست که این کار کردن حرام باشه، و اینم یه واجب دیگری است. در هر صورت اگر علمی باشد که مثل همین علوم رسمی، مثل همین علم عقد کردن، حالا من اینش رو خدمتتون عرض می‌کنم، بفرمایید علم هواپیما ساختن، علم خیابون آسفالت کردن، علم خیابون جارو زدن، درخت کاشتن، درخت رو اصلاح کردن، میوه رو بازار آوردن، هر کاری رو که احتیاج به علم داره، همه کار هم احتیاج به علم داره، منتها کم و زیاد داره، بلکه علوم خوندنی است، بلکه علوم تجربی است. این گونه علوم اگر ابزاری کار پسندیده باشن، حالا یا ابزار کار واجب باشن یا مستحب باشن یا کار پسندیده باشن، یا ولو شده ابزار کار متعارف باشند، عرف این است که آدمیان کار خودشون انجام میدن. بنابراین اگر علمی باشه که ما رو در انجام کار متعارفمون، که البته میتونیم به دیگری واگذار کنیم، همین کار متعارف رو بخوان انجام بدیم، اینم میشه کاره، اینم میشه علم پسندیده. بنابراین البته حالا مثالی میخوام بزنم خدمتون، ولی عصر زمان ما مطلوب نیست، زمان ما زمانی است که باید هر کسی کاری رو که باید انجام بده به اهلش بسپره، اگر چه خودش توانایی هم داشته باشه، مطلوب اینه، اینجور نباشه که یک نفر همه کارها رو خودش انجام بده و بقیه خلق همینطور مردد بمونن و معطل بمونن. اما حالا اگر کسی، خب بالاخره اگر کسی توانایی داشته باشه یاد بگیره چجوری کفش پاره شده به دوزه، اینم علمه، اینم خوبه، منتها ممکنه در یه زمانی خیلی خوب باشه، در یه زمانی خوب باشه، در یه زمانی مثل زمان ما هم نه دیگه، لازم نیست کفاشی کرد. این که دیدین که امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه در بوهبوهه جنگ نشسته بودن و داشتن کفششون رو میدوختن، بعد ابن عباس اومد سلام کرد و عرض کرد که یا امیرالمومنین چه کار میکنی؟ حضرت فرمود که با دستام دارم کفشم رو میدوزم، با زبانم هم دارم ذکر خدا میگم. ماشاءالله. حالا این دوتاشو برای ابن عباس قابل فهم بوده گفتا، اگر مخاطب عمیق تر و قوی تری بود، فکر نکنی، البته ابن عباس شخصیت بزرگی بود، ولی بزرگان در آن از شخصیت بزرگ، ولی هم آدم بزرگ با کمیل مقایسه کنید، با هم دیگه تفاوت دارن. ملاحظه بفرمایید امام صادق صلوات الله و سلام علیه به قتاده، از بزرگترین مفسران شیعه و اسلام، میگه قتاده تو هیچی از قرآن نمیدانی؟ مفسر از اون موضوع، همین الان رو نگاه کنید در تفسیرها استناد بسیاری بینید که قتاده چنین فرموده است، یعنی یکی از تفاسیر معتبر تفاسیر قتاده است، و اینهایی هم هست که از امام صادق گرفت، ولی حضرت میفرماید که هیچی نمیدونی ها، هیچی. باز اگر میفرمود که یکمشو میدونی یکمشو نمیدونی، خب باز وجهی. یه حکایت داره که مخاطب‌ها با هم دیگه تفاوت دارن. پس اگر امیرالمومنین فرمود که من با زبانم دارم ذکر میگم، با دستم دارم کفش میدوزم، یه آدمی بود که یه پله بالاتر بود حتما میفرمود با چشمام دارم مناظری رو تماشا میکنم که کسی ندیده است، نه اینکه اطراف نگاه کنه، تو همین کفش هرچی میخواد ببینه. و اگر کس دیگری هم بود میگو با گوشم دارم زمزمه این کفش رو دارم میشنوم. اگر کسی دیگه بود میفرمود در مرتبه قلبی هم چیز دیگر، در مرتبه روحی و همینطور همه آنچه را که دیگران در زوایای مختلف عالم هستی میجویند و مییابند، ولی خدا در نقطه سیاهی نمیجوید و مییابد. یعنی اینجور نیست که اگر ولی خدا بخواد مثلا لذت‌های عالم رو درک کنه بگه خیلی خوب لذت قرمزه رو که فهمیدیم، بگید هندونم بگیریم بیاریم تا ببینیم اون چجوره، هندونم فهمید، سی و پرتقال هم بریم تعیب کنیم ورداریم بیاریم. این برای کسانی نیست که توانایی، به تعبیر دقیق در اینه که این مربوط به کسانیش که وجود جمعیشون آشکار نیست. وقتی وجود جمعیشون آشکار نبود، بنابراین توانایی یافتن امور متفرق را در شیء واحد ندارند. یافتن متفرقات در شیء واحد مبتنی بر نمایانی و ظهور و آشکاری وجود جمعی است. اگر کسی چنین مرتبه‌ای رو داشته باشه که برخورداری از ولایت حتما این رو داره، یه شربت میخوره مزه همه شربت‌های عالم هستی را چشیده است، هم شربت‌های دنیویش رو، هم شربت‌های میانش رو، هم شربت بعدی. یه شربتی رو خدمتتون عرض کنم که حالا این اصطلاحش دیگه ور و این چند سالی ور افتاد، اصلا مردم یادشون رفته. زمان جنگ میگفتن که فلانی هم شربت شهادت نوشید، حالا فقط دیدم که یکی از اساتید آیه جوادی، آیت الله جوادی حفظه الله، فقط این اصطلاح رو هنوز هم مکرر نقل میکنه، مثل اینکه ایشون نمیدونه که این اصطلاح دیگه خیلی کاربرد نداره یا به کار نمیبرن. حالا آن کس که شربت شهادت می نوشد، یعنی در راه ولی خدا کشته می شود. حالا این کشته شدن چه کشته شدن به معنای موت اختیاری باشد، قتل نفس باشد، یا قتل بدن باشد، قتل نفس مهمتر است از قتل بدن، هر کدام که باشد، شربتی می نوشد به نام شربت شهادت که لذت و مزه همه شربت‌های همه عوالم هستی که فروتر از شهادت است را یک جا در کام خویش احساس می کند. یه شربت هایی هست که فراتر از مرتبه شهادت است، اختصاص به انبیا دارد، اختصاص به صدیقین دارد، اختصاص به اولیا دارد، اختصاص به کمل اولیا دارد، اختصاص به سابقون دارد، اونم درجات مختلفشون. اونا نه، اما اون چی که فروتر از مرتبه شهادت است، یعنی آنچه را که صالحان در قیامت میخوان بچشن، آنچه را که عالمان در قیامت میخوان بچشن، آنچه را که مثلا مجاهدان در قیامت میخوان بچشن، آنچه را که گروه های مختلف بندگان مؤمنان صالحان که در قیامت میخوان بچشن، او به هنگام لحظه کشته شدن، آن لحظه ای که این ضربه، این شمشیر، این تیر، این ترکش بر بدنش وارد میشه، لذتی به کامش مینشیند که همه لذت های فروتن از این مرتبه را که جمع کنه یک جا او دارد. به تعبیر عرفی خدمتتون عرض کنم، اگر در همون لحظه یه نفر حالا متناسب با عالم خودش باش مصاحبه کنه، بهش بگین شربتی که نوشیدی مزه شربت زعفرون داشت، میگه آره داشت، بهش بگین شربت آب لیمو چی، میگه اونم داشت، به لیمو چی اونم داشت، اون یکی دیگه هر شربتی رو که حالا اگر بگی که آیا آب بهشتم بود یا نه، فرض کن آب بهشتم چی، میگه آره اونم بود، میگه آیا این عسل بهشتم بود اونم بود، آیا این شراب بهشتم بود اونم بود، آیا این شراب طهور بود اونم بود. خاطر این که در شهادت وجود جمعی شهید آشکار می شود. چرا آشکار می شود؟ به خاطر این که هر کسی پا بر نفس خیش بگذارد، متفرقاتش جمع می شود. کسی هم که به شهادت میرسد، البته باز اینم خدمتتون عرض کنم که شهدا با همدیگه تفاوت دارن، اونم تفاوت‌های بسیار زیاد، ولی بالاخره کسی که مصداق شهید باشد، کسی که حاضر شده است از همه آن لذت‌ها و خواهش‌ها و داشته‌های متفرق عالم طبیعت بگذرد و نادیده بگیرد، حاضر شده بر همه اینها چشم‌پوشی کند، بهش میگم خونه داری؟ چشمشو بسته میگه نه. بهش میگه همسر داری؟ فرزند داری؟ مال داری؟ اعتبار داری؟ چنین داری؟ چنان داری؟ همه رو چشم بسته، هیچی نمیبینه، یه چیز رو فقط میبینه، آن امر خدا. وجود جمعی داره که یه چیز رو میبینه، همه رو نادیده گرفته. غالبا اینجور هست که شهادت مخصوصا بر اساس انتخاب آگاهانه و شرکت در جهاد باشه همین خاصیت رو داره، به خاطر اینکه میبینه دشمن داره میاد، اون میگه از همه چیز گذشتم میخوام برم برای اینکه یک قدم به پیش بگذارم، برای اینکه یک امر از امر ولی خدا را انجام داده باشم، میخوام از همه چیز بگذارم. این وجود جمعی داره. باز وجود جمعی داشتن هم درجات متعدد و مختلف و بسیار داره که هر کدامش فوق دیگری و ویژگی های بیان ناپذیر خاص خود دارد. خیلی خوب، پس اگر کسی علمی رو بیاموزد که این علم سبب بشود که زندگیش رو راحت تأمین کند، این علم ارزشمنده، ولی ارزش ابزاری داره، چون زندگی آسوده داشتن، زندگی راحت داشتن، زندگی که نیاز به دیگران نداشتن، زندگی که گاهی بتونه نیاز دیگران رو هم برطرف کنه، این مطلوبه، مطلوب شریعت هست، مطلوب عقل هست، مطلوب حکمت هست، مطلوب خداست. اگر کسی علمی داره که به زندگی راحت نمی انجامد، به بروز استعدادهای آدمی می انجامد، یه کاره می کنه که ویژه خودش. امروز دیدم که یه تابلویی رو نوشته بود که به سرقت رفته، یا حالا پیداش کردن دزدش رو، تابلو جیغ. خب یه تابلو هنری، کسی که این کار انجام میده، خب یک علمه، یه خوبی یا بده. این درسته که حالا ممکنه کسانی اهل ذوق باشن، این تابلو که نگاه میکنن میگن به به سر تکان بدن، کسانی اهل ذوق نباشن. در این کشورهای غربی یکی از اون زر و زیور خونه هاشون یا اماکن عمومی یا هتل ها رستوران ها همین تابلو هاست. کوی تابلویی که چند تا خط کج و موج کشیده شده، مثل اینکه مثلا استاد نقاشی که ساختمان رنگ میکنه برای اینکه این قلمش رو امتحان کنه دو سه بار به دیوار کشیده تا ببینه چطور بعدم تکان بده، این شده یه تابلو. خب حالا این ازش چی فهمیده میشه که به این قیمت هم خرید فروش میشه؟ اینا رو ما نمیدونیم. این میگن المعنا فی بطن شاعر، از این موارده شعری گفته که ما نمیفهمیم ولی خودش حتما میفهمه. ولی این استعداد آدمی است، اگه کاری انجام بده که یکی از استعدادهای خود را آشکار کنه، البته به معنای از بین بردن استعدادهای دیگر نباشه که دیگه خلاف عقل باشه، این کار با ارزشی است. هنری را آشکار کرده، کار پسندیده است. ظرافتی رو در این عالم آشکار کرده، این وقتی مثل علومی است که مثلا حالا میکروبی رو کشف کرده، داروی رو کشف کرده، خب اینا که پیداست که برای سلامتی انسان اینا جز مصادیق خیلی روشن هست. فلزی رو اختراع کرده، آجوری رو پخته، نمیدونم دیواری رو، یه جوری یه کاری رو انجام داده که این به سلامتی انسان کمک میکنه، به آسایش انسان ها کمک میکنه، اینها ارزشه. ولی ممکنه در برخی از موارد هم کاری رو کسی انجام میده یا علمی رو داره که این خاصیت ها رو نداره، ولی یکی از استعدادهای خودش رو آشکار کرده. بر این اساس به شرطی این که به لغو گراییده نشود، این شرط رو حتما باید مد نظر داشته باشیم. یه وقتی اینجور است که کسی برای اینکه این تمرین رو کنه، این استعداد رو به فعلیت برسونه، همه استعدادهای دیگر رو تعطیل کرده، در هیچ بابی هیچی نمیداند، همین یکی رو فقط بلده، این بیارزشه، ضد ارزشه. ولی اگر کسی باشد که در کارهای دیگر هم به نحو متعارف انجام عمل میکنه، کارهای روزمره زندگیش انجام میده، یه شغلی داره، یه کاری داره، یه کار خدماتی داره، خدمت میکنه به خلق خود، یه همچی کاری داره انجام میده، برای اوقات فراغتش هم یا زمینه نیست، یا استعداد نیست، یا عواملش نیست، حال حوصله مطالعه نداری، هیچ کدوم از اینها نیست، تمرین میکنین که چجوری از پشتم خودمون رو بندازیم رو کارتونا پایین که هیچیمون نشه، خلق خدا بیان مثلا یه درس بزنن، کلی خوش باشن، فیلمش هم در همه دنیا پخش کنن، ابتدا از 2 متری بپریم، 3 متری، 4 متری، 10 متری، 12 متری، 20 متری، یا برخی از این ورزش‌ها از همین قسمه، سنگو چجوری پرتاب کنیم که همه وایسن تماشا کنن، بعد متر رو برد کنن این سنگ تا کجا رفته؟ خب این هم یکی از استعدادهای انسان است، به شرطی این که این جایگزین دیگر استعدادهایی که ظهور و بروزش لازم است، واجب است، نشده باشد بسیار پسندیده است. این که چگونه مثلا این توپ رو از این ور به اون ور کج و راست و زیگزاگ بالاخره برسیم به نقطه خاص، به شرطی این که از استعدادهای دیگرش چشم پوشی نکرده باشه، نگذشته باشه، امر پسندیده است. خب بعدش چیه؟ البته حالا بازی، حالا که خب میبینیم که چند میلیون آدم رو میشونه تو خونه و تماشا میکنن، همینقدر اینا سر خیابون نمیرن، این خودش کلی خوبه دیگه. اون ساعاتی رو که این خیلی نکته مهمی است که وقتی که بازی های شناخته شده و مشهور رو که پخش میکنن، در اون در ساعاتش خیابونا تصادف کمتر میشه، دزدی هم کمتر میشه، یعنی پلیس هم خیالش راحت تره، بفرمایید که مجروح هم کمتر دارن، پزشکار هم احتمالا فرصت میکنن که یه مقدار استراحت کنن، پرستار هم همینطور، و خب اینا خیلی خوب سر خیابون هرزگری نمی کنن، مزاحمت برای کسی ایجاد نمی کنن، همه مشغول کار خودشونه، دارن تلویزیون تماشا میکنن. خب اگر کس دن، حالا اینا چند نفر کلن 22 نفر آدم بتونن 10 میلیون آدم رو از گناه کردن بازدارن، اینا اگر خودشون بدونن که چه کار مهمی دارن انجام میدن، این قصد قربت اگر داشته باشن، از کارهای بسیار خوب خواهد بود. ولی شرطش اینه که فقط اینجور نباشه که توپ رو خوب میزنیم و اگر فردای از اون سوال کردن خدایت کیست، بگی اینا رو ول کن، تو بگو فقط چجوری میخواین توپ رو ببریمش به دروازه برسین تا بهت بگم، تو بگو در گوشه چپ و نمیدونم راست و نمیدونم وسط زمین با چجوری با اینا رو من بلد هستم، اینا نباید، اینا جایگزین معارف ضروری و لازم نمیشود. ولی اگه قرار باشه که مثلا پلیس بشیم، بودیم تو خیابون تو یه نفر رو بگیریمش، یا بازیکن بشیم که مردم میل و اختیار خودشون به نگهشون داره تو خونه، خب این دومی تقدم داره، گاهی چند ده میلیون جمعیت رو. ولی یه عارضه دیگر هم داره، البته حالا این عارضه ها رو دیگه هر کس باید که توجه داشته باشه، اونه که فوتبال تماشا میکنن باید بدونه اینا بازی است و بازی هم مربوط به کسانی است که توانایی کار جدی ندارند، فعلا آدم بتونه کار جدی انجام بده که بازی کردن معنا نداره که. حالا اگر ما نمیتونیم کار جدی انجام بدیم بازی، ولی در بازی بدونیم داریم بازی میکنیم، اگر بدونیم عوارضش کمتر خواهد شد. میگن گاهی در گزارشات هم میاد که معمولا بعد از بازی فوتبال بچه ها بیشتر کتک میخورن و تو خونه ها زن و شوهر بیشتر دعوا میکنن، احتمالا تیمون یکی برده تیمون یکی باخته، همین کفایت میکنه برای اینکه حالا اوقاتش نسبت به اونا خوب، حالا به زبان خودش به ترجمه اونا خوب بازی نکردن، داچه سر بچه میزنه که حالا بچه مثلا یک کلمه گفته اون کی بود، میگه داد و هوا را میندازه، حالا برده که برده باخته که باخته، این همه در طول عالم بردن چه اتفاقی افتاده، کار خودشون انجام دادن به حالا یا به کمال خودشون رسیدن نرسیدن، مگه این همه باختن چه اتفاقی افتاده. این که در نظام دینی باید وظیفه و تکلیف خیش را بشناسیم، کار به نتیجه نداریم که، یعنی اصل سیر مطلوب است نه مقصد سیر، یعنی این که بدونیم داریم راه میریم، بدونیم که داریم عبادت میکنیم، اما این عبادت ما کدام درجه به جنت عد میرسی و جنت خب هرجا که رسید رسید و اگر به جای هم نرسید، مهم اینه که بدونیم ما داریم بندگی میکنیم یا نه، اما نتیجه این بندگی اینه که ما در دنیا پیروز میشیم، مثلا ابرقدرت ها رو دماغشون رو به خاک میمالیم. مگه ما برای این کار آفریده شدیم؟ ما برای بندگی آفریده شدیم. حالا اگر بندگی ما به این انجامید که دماغ مستکبرین هم به اذن و اراده الهی به خاک مالیده شد، الحمدلله رب العالمین. اما اگه مالیده نشود، اونا دماغ ما رو به خاک مالیدن، خب اونا هم الحمدلله رب العالمین. ولی مهم اینه که ما داریم وظیفه ما رو انجام میدیم یا وظیفه اون انجام میدیم. هیچ وقت نبود به فکر برد و باخت بود، نه برد و باخت در بازی، نه برد و باخت در کار جدی، نه برد و باخت در جنگ ها، در نزاع ها، در حالا الان که جنگ های مهم دنیا جنگ های سرد و جنگ های دیپلماتیک و دیپلماسی است، اینا نباید به فکر برد و باخت بود که حالا اگر یه وقتی ما بردیم و دنیا رو وادارشون کردیم که حرف رو بشنوین دیگه، در پوست خودمون نگنجیم که خوب مثلا خنک شد، خوب ذلیل شد، خوب کم آورد، خوب زد گاراژ، نه
اگر هر کدام از این اتفاق افتاده به لطف و عنایت و به اذن و اراده خدا انجام شده، و اگر یه روزم نه همه اینا در مورد خودمون اتفاق افتاد، دیگه بگیم روزگار ما سیاه شد که نتونستیم، اونا بردن، زور اونا زیادتر بود، ما کم آوردیم، نتونستیم، بدبخت شدیم. بدبختی بیچارگی به این نیست که ببریم یه ببازیم، که بردن و باختن از آثار دنیوی این کار هست. اگر کسی در جنگ شرکت می کند قربتا الی الله پیروز بشود، حسن است. ببازد بازم حسن است، اهدل حسنین هست. اصلا بندگی خدا یکی از دو حسن را همراه خود دارد، یعنی بردنش هم حسن است، باختنش هم حسن است. اون کار مهم، کار کوچکتر هم همینطور هست. دویدیم، بسیار هم دویدیم به این نیت که مثلا گوشه خونمون چنین باشه، نشد. دویدن اگر قربت الله بود این حسن است، ولو نبینیم ندانیم. حالا اگر به این گوشه خون اصلاح شد شد، اگر نشدم نشد. زحمت کشیدیم، فعالیت کردیم، برخی از اوقاتمون رو اختصاص دادیم به این که بندی از بندگان خدا قدمی پیش بگذاره، پیش گذاشت، حسن است. اگرم نه برگ سر جو اولش، بازم حسن است. کلی زحمت کشیدیم بچه‌مون رو تربیتشون کنیم، تربیت شدن، حسن است. تربیت نشدن، بازم حسن است، به شرط اینکه ما که تصمیم گرفتیم بچه‌مون رو تربیت کنیم، فقط نیتمون، قصدمون این بود که امر الهی رو انجام بدهیم، وظیفه‌مون را که خدا فرموده است انجام، یعنی خواستیم بندگی کنیم. در نتیجه حضرت نوح اگر بچه‌اش ایمان می آورد، یک ذره بر کمال حضرت نوح افزوده نمی‌شد. اگر فرزندش ایمان نیاورد و رفت غرق شد، یک ذره از کمال او کاسته نمی‌شه. چون پیامبران الهی بنده تکلیفند، تابع وظایف هستند، وظیفه انجام داده. حالا اگر به نتیجه رسید رسید، نرسید هم نرسید. همسرش اگر ایمان می آورد، مثلا همسر حضرت نوح شده الگوی کفار، حالا اگر میشد الگوی مؤمنین، برای حضرت نوح تفاوتی نداره که الگوی مؤمنین هم باشد. حضرت نوح نبی خدا به کمال خودش رسیده، حالا که الگوی کفار هست بازم به کمال رسیده. هر الگوی دیگر هم که بود به کمال خودش رسیده. درسته که حالا حرف عمومی و عرفی و میان برخی از مردمان ممکنه که حالا حرفی توش باشه که این آدم خوبی اگر بود بچه خودش ماست خوب باشه، این اگر آدم خوبی بود همسرش ماست خوب باشه، این اگر آدم خوبی بود میبایست اول عموش هدایتش میکرد. این حرف حرفای عوامانه است. میشود که حبیب خدا هم عمویی داشته باشد که مظهر کفر باشد. اگر این مظهر کفر نبود، مظهر ایمان بود، چیزی بر پیامبر افزوده نمیشد. چنان که عالم که مظهر کفر چیزی بر او از او کاسته نمیشود. البته در برخی از تعبیرها که ملازمی فرمایید که مثلا امیر مؤمنان در برخی از نامه هاش فرموده که نگاه کنید فاطمه از ماست، پیامبر از ماست، خدیجه از ماست، حمزه از ماست، در برخی از تعبیرها امام سجاد همینطور. این تعبیرها اینجوری که بیان میکنه، یا اون روز که اون بنده خدا از آن که میگفت، گفت خب بگو که این شهادت رو که بیان میکنی در روی جد ما صحبت میکنی، در روی جد خودت صحبت میکنی. خب اینا مخاطب رو همیشه مد نظر قرار بدین. اگه کسی بخواد با معاویه صحبت کنه که به کاسه آبگوشتش هم افتخار میکنه. اگر اینجور باشه باید افتخاراتی که او رو متنبه کنه. او اگر میگه که پدر من عقلش اینقدر بود، خب چاره‌ای نداریم که برای اینکه حالیش کنیم که اگر پدر تو اینقدر عقلش بود، ما عقل کل پدر ما بود، جد ما بود. و اگر تو با پدر بی عقلت اینقدر عقل داری، ما با جدی که همه عقل عالم رو داره ممکن نیست که ما عقل نداشته باشیم. که بنابراین که گاهی دیدین که میگن چهارشنبه بعضی عقل ندارن، اینا حرف عاقلانه نیست. اگر بخوایم بگیم، باید بگیم اگر این حرف درست باشه، هفته شش روز دیگران عقل ندارن، یه روز دیگران. مگه میشه که کسی فرزند پیامبر باشد فقط به خاطر استنادش به پیامبر عقل نداشته باشه؟ اگر ارث برده باشه چی او ارث برده باشه؟ همینه رو باید به ارث برده باشه دیگه، امور ژنتیکی رو که دیگه علل قاعده باید به ارث برده باشه. خیلی خوب، پس اینم یه قسم از اقسام علم که ارزشمنده، همین علوم عرفی و متعارف و آنچه که تو دنیا رفت هست. اینا به شرط این که یا به آبادی و عمران جهان و طبیعت بی انجامه، این ارزشمنده. این کارهایی که دارن انجام میدن، مثلا فضاپیما میفرستن میره در کرات دیگه، اونجا تحقیق میکنه. حالا تحقیق اونجا میکنه به درد من میخوره یا نه، خب به درد یعنی نون میشه نه، آب میشه نه، چیزی سوغاتی میاره نه، هیچ کدام از اینا نمیشه. ولی بالاخره همین خود آگاهی یافتن از اونجا، این بخشی از عمران و آبادی جهان هست. این که مثلا میرن نگاه میکنن، دیدم همین دیشب یک استخوانی رو جمجمه نشون میداد که مربوط 1,800,000 سال پیش قدیمی ترین جمجمه انسان. حالا اینا رو در میارن به در چی میخوره؟ نون میشه، آب میشه، چی در میاد؟ ولی همینقدر که بالاخره ما بدانیم که 1,800,000 سال پیش ما سابقه داریم، از این تاریخ های 10,000 ساله، ببخشید 6,000 ساله و 12,000 ساله و 18,000 ساله باید بگذریم. خب همین اطلاعش هم بد نیست. ولی این که ممکنه، یا این که حالا میرن نگاه میکنن یه خطایی رو حالا در کشور غربی وجود داره که برخی از اشلام رو، این خطایی که این متخصص در تمام عمرش ممکنه یه تابلو رو بخونه از اول تا آخر عمرش، این اگر سبب نشود که از معارف حقیقی بازمانند، اینا علوم مربوط به آبادی و عمران این جهان هست، بنابراین میشه علوم ابزاری و ارزش داره به خاطر مقصدش. مقصد هرچه ارزشمندتر و بهتر باشه، این علوم هم ارزشمندتر خواهند بود. پس دو قسم علم ابزاری، اینا ارزش به اعتبار مقصدشون هست. دو قسم هم علم حقیقی، یا علم که علم حقیقی و مجازی باشه، علم حقیقی ارزش ذاتی داره، علم مجازی هم در تردید، از اون جهت که علم ارزش حقیقی تا از اون جهت که مجاز هست ارزش حقیقی نداره. خب یه روایاتی رو بخونم براتون، یک روایاتی رو بخونم در این که علم نشانه عقل است، نه عقل بدون علم امکان پذیر است، نه علم بدون عقل امکان پذیره. منتها دیگه حالا این علمی رو که در اینجا میگه کدامی که از این اقسام چهارگانه است، دیگه میشه که مصادیقی همه جا براش پیدا کرد. امام کاظم صلوات الله و سلام علیه طبق نقل فرمودن که یا هشام ان العقل مع العلم، عقل از علم جدا نمی شود، علم از عقل جدا نمی شود. یعنی عاقل عالم است، عالم هم عاقل است. حالا اگر عاقلی دیدیم که عالم نیست، معلوم شد عاقل حسابی هم نیست. عالمی دیدیم که اطلاعات، انباری از اطلاعات است، ولی عقل و توان تدبیر در حوزه علم خودش هم ندارد. حکایت داره که بعد استناد کردم به آیه کریمه کافی جلد 1 صفحه 13، نشان عقل روایت دوم هست، یا هشام ان لکل شیء دلیلا، هر چیزی دلیل داره. میخوام ببینیم که عاقل هستیم یا نیستیم، عالم هستیم یا نیستیم، دلیلش راهنما و نشان و علامتش رو. هر چیزی دلیلی نشانه ای داره. نشانه عقل تفکره. نمیشه آدم خودش عاقل بدون اهل فکر نباشه. دیگران فکر کردن ما از استفاده کنیم، نه ما هم باید فکر کنیم. این فکر کردن، فکر کردن منظم و پیوسته که آثاری داره که در حد حالا بگیم شگفتی های عالم هست، چیزی همانند معجزه میمونه. فکر پیوسته و منظم، این فکر پیوسته و منظم نتایج و آثاری دارد که از هیچ راه دیگری نمیتوان به دست آورد. بنابراین تا کسی اهل فکر نباشد، به برخی از کمالات و شایستگی ها و فعلیت های آدمی دست پیدا نمی کند. خب آدم عاقل باید اهل تفکر باشه. دلیل عقل تفکره، بدون فکر حکایت داره که عقل ایراد داره. حالا اگر کسی چون فکر میکنه معلوم شد که عقل که داره، یا به تعبیر دیگه چون عقل داره فکر میکنه، از کجا معلوم که فکر میکنه؟ و دلیل و تفکره از سمت در نشان فکر این است که کم حرف میزنه، سکوتش بیشتر است از حرف زدنش. اگر کسی اهل فکر باشد و به این حداقل نتیجه که این البته جای دیگه به دست میاد، ارتباط به فکر نداره، توجه داشته باشه که معلومات عالم بسیار زیاد است و معلومات ما نسبت به معلومات عالم چیزی به حساب نمیاد، تا چه رسد نسبت مجهولات آن. کسی که فقط یه الف رو بلد هست، اینو دیگه هر کس رو دید بگو بیا من الف رو شنیدم تا برات بگم که این نقطه ای رو یاد گرفته، همین نقطه رو. یه وقتی اینها جز امور دنیوی، چیز کارهای دنیوی است که خب الان بهش نگیم هم یه کلمه رو میره اونورتر توی چاله میفته، دو ساعت باید وقت ما رو بگیره. خب بهتر از اینه که دو تا کلمه رو بهش بگیم، علوم دنیوی اینجوره. یه وقتی نه، آموختن این علم تکلیف الهی است، اینا رو باید بهش گفت. یه وقتی نشان دهنده مصلحت اندیشی و نصیحت پذیری و نصیحت گویی و دلسوزی است، اینا رو باید گفت. ولی بالاخره کم گفتن هم امر پسندیده است. کسی که بسیار می اندیشد کم سخن می گوید. خیلی خوب، اینم از این. ولی کل شیء مطیتون، هر چیزی یک وسیله نقل و انتقال، یا بگیم که هر کدام یک ماشینی داره، یک موتوری داره، یک محرکی داره، یک اسب رهواری داره. اگر کسی مثلا بناست، خب این حداقلش اینه که متری داشته باشه، یک ترازی داشته باشه، یک شاغولی داشته باشه، کمچه‌ای داشته، اینا رو دیگه باید داشته باشه. کسی که راننده است باید یه وسیله نقلیه داشته باشه که چهار نفر را جابجا کنه. کسی که مثلا تو خونه داره جارو میکشه، خب حداقل باید یه ابزار و وسیله داشته باشه که متیه، یعنی اون وسیله رهوار، به اسب رهوار میگن. مالا در قدیم مخصوصا کسی که چاپار بوده، اخبار رو میبرده، حالا نامه رو از اینجا میبرده جای دیگه، باید اسب رهوار داشته باشه. پیاده که نمیشه نامه برد که. خب اگر کسی عقل داشته باشه، این اسب رهوار عقلش چیست؟ ابزار لازم و ضروری و کافی و بسنده عقلش چیست؟ متیت العقل التواضع، فروتنی اولین ابزار تعقل است. اگر کسی فروتنی نداره میگه که چرا اینجوری کردی؟ اول حرفش اینه که به تو چه ارتباطی داشته؟ اصلا چرا در حوزه کار من دخالت کردی؟ خوب بود اینجا این کارم انجام میدادی؟ مگه من خودم بلد نیستم؟ من خودم ده برابر اینا بلد هستم. هر کس هر چی میگه جواب سر بالا میده، یا بالاخره اون منیت خودش را آشکار میکنه، غرور خودش را آشکار میکنه. اگر این کارو کرده بودی، من یکی تو هم یکی، چرا من همیشه انجام بدم؟ وقص علیه باب فعلله و تفعلله. کسی که تواضع نداشت، اگر خیلی خسته شدیم کار مکرر انجام دادیم، حالا میگن که ای کاش اینم انجام داده بودی، میگیم چشم خواستم انجام بدم، ولی هر چی کوشیدم تلاش کردم دیدم بدنم کمک نمی کنه، پاهم کمک نمی کنه، چشمام خسته بود، دستم نمی کشید. این دوتا جوابه. یکی نشانه اینه که نمیخواد بگه منم مثل تو، بلکه من برتر از تو. من که 10 تا کار انجام دادم، تو که حالا بعضی حرفایی که ما میزنیم اینا ضبط هم میشه برای آیندگان، خیال میکنن که خیلی حرفا جدی است. گاهی مثلا تو خونه که پیش میاد میگیم که خب حالا اینم اگر اینجوری بهتره، جواب من از پیش آماده است که تو که عبات میندازی دوشت میری بیرون، زورم برمیگردی میای. خب میگم این آخه همیشه هم همین عبا انداختن به دوش رفتن بیرون که نیست، ممکنه که این عبا رو هر کس دیگر هم بیاندازه به دوشش، ولی خب نمیشه بری برگردی که حتما با این عبا یه کار دیگه هم باید انجام بدیم. خیلی خوب، حالا این رو دیگه باید که بعد طلب رضایت هم کنیم که اینجا اومدیم گفتیم. عرض میکنم خدمتتون که بالاخره این تواضع داشتن، فروتنی داشتن، در یه جایی اگه لازم باشه عذر آوردن، در یه جایی استمالت و دلجویی کردن، درسته شما درست میگی ولی من نتونستم، شما درست میگی من غفلت کردم، شما درست میگی من اون موقع حواسم نبود، شما درست میگی، ولی بالاخره شیطان سبب غفلت من شد. انسانیه شیطان، خب در خیلی از موارد اینجور هست که بالاخره میان بشین و بفرما، خب بفرماش خیلی بهتره که محترم، حالا اون قسم آخرش که دیگه مال جهاله، بین این که بخور و میل بفرما، خب تو اونجا که امکان داره چرا که نگیم میل بفرمایید، تناول بفرمایید، نوش جام بفرمایید، چرا بگیم که مثلا بخورید همه اینا قسم سوم هم داره دیگه، قسم سوم شوش موقعیتون در ذهنتون بگذارید. در هر صورت آدم عاقل با ابزار تواضع و فروتنی میتواند قدمی به پیش بگذارد، به اثری و نتیجه برسد، به خاطر اینه که آدم عاقل میدونه که ما تو این عالم برای اینه که خودمان قدمی به پیش بگذاریم، کسانی هم که با ما ارتباط دارن، حالا چه در خونه، چه در محل کار، چه در بازار، تجارت، هر جای دیگری، اونا هم قدمی پیش بگذارند. وقتی که بهمون میگن که این کارم انجام میخواست بدین، وقتی میگیم که به تو ارتباط نداره، یعنی اول خودم که ایستادم، اونم کنار خودم نگهش داشتم، تو هم میگه نه خیر خیلی هم من ارتباط داره، به تو ارتباط نداره، یعنی داریم عقب عقب میریم. در حالی که گفته بودیم ببخشید حواس من نبود، اونم میگه خواهش میکنم، اونم میفهمه که خواخی بنده خدا واقعا میخواست انجام بده، نتونست انجام بده. بعد ممکنه که یه لحظه هم فکر کنه بگه که این بنده خدا که بیشتر از حق و وظیفه خودش انجام داده، ما هم یه تکونی به خودمون بدیم. اگر عقل باشه که تواضع پشت سرش باشه، این سبب میشه که همین انسان عاقل در هر سخنی که میگه، در هر کاری که انجام میده، یه قدم جلو میگذاره، هم دیگران را هم یه قدم جلوتر میبره. ما هم کاری، آدم عاقل هم تو این عالم طبیعت کاری ندارد. و بعد هم فرمود که و کفا بک جهلا ان ترکب ما نهیت عن، و نشان جهل، جهل تام و تمامم این است که سوار بر چیزی شوی که نباید سوار شی، کاری انجام بدی که نباید انجام بدی، رفتاری انجام بدی که نباید انجام بدی، خلق و خوی باید انتخاب کنی، یعنی غرور، یعنی تکبر و مانند آن. خیلی خوب، اینم از این دنباله روایات باقیمون که حالا ببینم میشه که یکی دیگر انتخاب کنم، دو این 3-4 دقیقه بخونم براتون. یه روایت دیگه رو میخونم، روایت مشهوری است که شنیدید و گفتید و معناش هم حضور ذهن دارید، ولی صدرش رو اینجا میخونم، ذیلش رو که همون قسمت مشهورش است احتیاج توضیح داره. یا هشام، ما بعث الله و انبیاء و رسله و الى عباده الا لیعقلوا عن الله. میگه هشام میدونی که خدا پیامبرانش را برای چی فرستاده؟ برای اینکه بندگان خدا را به تفکر کردن درباره خدا کمک کنند، راهنمایی کنند، هدایت کنند، بیاندیشند درباره خدا، فعل خدا، وصف خدا، امر خدا، نهی خدا. فاحسنهم استجابتن، احسنهم معرفتن. حالا این بندگان خدا کیا حرف خدا رو گوش کردن؟ این دو تا معنا داره، یه معناش همینه خدمتتون عرض می‌کنم. این بندگان خدا کیا حرف پیامبران رو گوش کردن؟ هر کدام فهیم‌تر بود، معرفت بیشتر، عقل بیشتری داشت، حرف به انبیا رو گوش کرد، به فکر و ذکر و تعقل و تدبر پیوسته اقدام کرد. یه معناشه. یه معنی دیگه اینه که کدام یک از این بندگان و خدا بیشتر مورد اجابت و توجه خدا بودن، هر کدام فهم بیشتری داشت. و عالمهم به امر الله، عالمترین بندگان خدا به دستورات و اوامر و معارف الهی، احسنهم عقلا، هر که عاقل تر است. و اکملهم عقلا، هر که عقلش کامل تر، ارفعهم درجتان فی دنیا و الاخره، عاقلان درجاتشون بر دیگران افزون است، هم در دنیا و هم در آخرت. اون قسمتی رو که جلسه گذشته یه چند توضیح درباره این بخش خدمتون خواهم گفت اینه که یا هشام، ان لله علی الناس حجتین، حجتون حجتن ظاهره و حجتن باطنه. خدا به آدمی دوتا حجت دادی که حجت باطنی و حجت ظاهر. اما ظاهره فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام، حجت ظاهر عبارت است از پیامبران، انبیاء، ائمه، حتی علما. و اما الباطنه فالعقول، و حجت باطن هم عقل است. تا حوزه کار این دو رو در جلسه آینده خدمتون توضیح بدم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. از خدای متعال میخواهیم که فهم و درک و دریافت معارف الهی را به گونه ای که به کشف حجاب های سگانه می انجامد نصیب و روزی مان بفرماید. جان و دل من را مرکز و خزانه اسرار الهی و محبت خاندان پیامبر قرار بدهد. تشبه و همانندی و همپایی و همراهی به خاندان حبیب خدا رو نصیب و روزی من بفرمایند. گذشتگان و ذوی الحقوق والدین من را با خاندان حبیب خدا همنشین بفرمایند. صلواتی نه بفرمایند. اللهم صل علی محمد.